شطرنج برجامتون رو تحویل بگیرید. 6 سال برای هیچ. اما حسین صفدری به هر حال از کاربرانی هست که منتقد دولته و از سعید جلیلی حمایت کرده، مذاکره کننده ارشد هسته پیشین. نوشته ببینید جلیلی چه زمانی مکانیسم ماشه رو مطرح کرده بود؟ تازه این در صورتی بود که ایران بابت عدم تحقق وعده ها از غرب شکایت کنه، اما حالا همون کارم انجام نشده و این دولت کاری کرده که غرب از ما به دلیل عدم تحقق تعهدات شکایت کنه. سعید آتابای هم نوشته آقایون مکانیسم ماشه، من 6 صبح از خونه میزنم بیرون، 1 شب از سر کار میرسم خونه، هر روز 18 ساعت کار میکنم، دختر 9 سالم رو الان 20 روز بیدار ندیدم، آخرین بار هم ماه محرم بود که مادرم رو دیدم. یک کمی به ملت ایران رحم کنید. و آخرین واکنشی هم که میخونم مربوط هست به یاسر توحیدی که نوشته متاسفانه این مکانیسم در این روزهای پر از خبر علیه ایران فعال شد، پیروزی هست برای جنگ طلب ها. متاسفانه جمهوری اسلامی نمیتونه مشکلات داخلی و خارجیش رو حل بکنه و این سرنوشته همه حکومت های اقتدارگراست.
رویکردهای بسیار متفاوتی بود از تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی. واکنش اونها به خبر فعال شدن مکانیزم حل اختلاف علیه ایران هست و اینکه اتحادیه اروپا گفته امروز نجات برجام از همیشه مهمتر. اگه میخواید درباره این داستان بیشتر بدونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. خبر اول وبسایت ما هم اکنون به این موضوع اختصاص داره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و مقصر یک نفر نیست و دادگاه ویژه باید تشکیل شود. اینها را امروز صبح حسن روحانی در یک مراسم گفته. اما در این روزها خیابان‌های شهرهای مختلف در ایران صحبت از موضوع دیگری کردند. معترضان از این گفتند که اگر خارجی‌ها دخیل نبودند شاید مقام‌ها هیچگاه حقیقت را نمی‌گفتند و همچنین اونها افرادی بالاتر از یک سرباز یا فرمانده را مسئول می‌دانند و از استعفا و رفراندوم سخن گفتند در تجمعات اعتراضی خودشون. در همین باره ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با محمد محبی، استاد علوم سیاسی از تهران، و آلان توفیقی، تحلیلگر ساکن فرانسه. و ابتدا محمد محبی به رویکرد حسن روحانی و پاسخ اولیه او به بحرانی که شکل گرفته سخن میگه.
سخن آقای روحانی تا حدودی خب منطقی است، قطعا بیشتر از یک نفر مقصر هستند و در چنین مسئله یک شخصی که به عنوان اپراتور در سیستم پدافند هوایی تورن یک نشسته و خب اون تصمیمات اون لحظه گرفته، خب اون شخص تنها مقصر نیست. بالاخره اون سیستمی که چنین فردی رو گذاشته اونجا و به اضافه اینکه اون سیستمی که در چنین ساعات حساسی آسمان کشور یا حداقل آسمان تهران رو به پروازهای غیر نظامی نبسته و خب این بی احتیاطیه. ما توی قانون مجازات ایران صرف جنایت عمدی فقط این نیست که کسی بخواد با نقشه قبلی بیاد یکی رو بکشه. یعنی اگر یک چیزی شما مثلا در یک دعوایی در یک نزاع یک طرفی مرتکب کاری رو انجام بده که نوعاً کشنده باشه، این از لحاظ قواعد حقوق کشور ایران جنایت عمدی محسوب میشه. مثلا در یک دعوایی یک نفر بیاد یکی رو هول بده، قصد کشتن کسی رو نداره، دعواست، دعوا، یکی هول میده و طرف مقابل سرش میخوره به یک سنگ یا چیزی، بعد خونریزی مغزی میکنه، این جنایت غیر عمدی نیست. در قواعد حقوق کشور ایران جنایت عمدی محسوب میشه. از شبت که به احتمال زیاد خب آقای روحانی دنبال این قاعده و موارد هستش که میخواد بگه که فقط اون شخصی که چنین تصمیم رو اونجا گرفته و تصمیم رو قطعا از به زعم ایشون از یه تصمیم آنی بود و تصمیم سهوی بوده، این به این سادگی نیست فقط یک نفر مقصر باشه. از طرف دیگر آقای روحانی از طریق این اظهار نظر قصد تقویت خودش، دولت خودش و جناح خودش رو هم داره. در حال حاضر جناح خصوصا سپاه که در واقع بزرگترین مقوم و پایه‌ای‌ترین نهاد هسته سخت قدرت هستش، در موضع ضعف قرار گرفته، با اینکه خیلی در موضع قوت قرار گرفته.
آقای محبی، ولی مسئولیت به هر حال آقای روحانی رئیس جمهور ایران هست و مسئولیت جایگاه مشخص در ردبندی یک نظام سیاسی داره. مسئولیت خود رئیس جمهور و افرادی که زیر دستش کار میکنند اینجا چگونه است؟ یعنی درباره نیروهای مسلح صحبت میکنه، اما مسئولیت دولت چی میشه؟
بله، دولت هم قطعا مسئولیت داره. ایشون علاوه بر اینکه خب رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هستن، یعنی به عنوان شورای عالی امنیت ملی بسیاری از تصمیمات حساس درباره مسائل امنیتی و نظامی گرفته میشه. اما خب ما تو از هرم قدرت خبر داریم دیگه، چون برای مورد نیروهای مسلح بویژه سپاه و ساختار سپاه رئیس جمهور تقریبا هیچ کار هستش. اما باز هم با این حال فقط اینجا اون تصمیمی که اون کاربر و یا اون کاربر سپاهی که پشت تورن یک نشسته و اون شلیک رو انجام داد فقط اون نیست و فقط هم سپاه مقصر نیست. در کنارش خب سازمان هواپیمایی که زیر نظر دولت هستش، چرا فشار نیاورد و چرا اعتراض نکرد که این پروازهای غیر نظامی انجام نشه؟ و از این نظر هم دولت روحانی قسمتی از تقصیر رو بر عهده داره. یعنی این تقصیر این اتفاق و این فاجعه تلخی که اتفاق افتاد فقط سپاه مقصر نیست، خود آقای روحانی هم که در واقع میگن مقصر فقط این یک نفر نیست، این تقصیر و این درصدهای نخواهد. چون ما در اینجوری موارد که جنایت به صورت عمدی مشخص نمیشه و غیر عمدی تلقی میشه، معمولا تقسیم میشه نظام جنایت، درصد جنایت، درصد تقصیر تقسیم میشه و فقط اینجا سپاه مقصر نیست، سازمان هواپیمایی که زیر نظر آقای روحانی و بقیه نهادهایی که در این لحظات در اون ساعات میتونستن تصمیماتی بگیرن که جلوی این فاجعه گرفته بشه، اونها هم در این فاجعه مقصر هستن و در تقصیر هم بر عهده
میگیرن. سپاسگزارم آقای محبی، همراه ما باشید. بخشی از صحبت‌های امروز آقای روحانی رو بشنویم، ابتدا برگردیم این بحث رو ادامه بدیم.
پیما به خاطر نقص فنی هم سقوط کرده بود، باز هم بسیار غمبار بود. اما بعد از اینکه مشخص شد خطا و اشتباه انسانی منجر به این فاجعه شده، غم مردم رو چندین برابر کرد. من در اینجا به همه خانواده های عزیز جانباختگان در ایران و در سایر کشورها، همونطور که با رهبران و مسئولین اون کشورها هم تلفنی صحبت کردم، اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله بسیار مهمی هست. قوه قضاییه باید یه دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده‌ها کارشناس تشکیل بده.
صدای حسن روحانی رو میشنیدید که امروز در یک مراسم رسمی صحبت میکرد و بخشی از سخنان خودش رو به موضوع سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی اختصاص داده بود. آقای توفیقی، سوالم از شما این هست که حسن روحانی داره چه مسیری رو دنبال میکنه؟ به دلیل اینکه قوه قضاییه هم اعلام کرده که افرادی رو بازداشت کرده، ده ها نفر بازداشت شدن در این ارتباط، و واقعا چه ضمانتی وجود داره اصلا که این پرونده ها رسیدگی بشه؟ چه سابقه ای ما از قوه قضاییه به طور مثال داریم که بخواد این پرونده حال به صورت ویژه و عادلانه پیگیری بشه؟
تضمینی وجود نداره، مخصوصا وقتی که ما به این حرفای آقای روحانی دقت بکنیم و به عمق اونها بپردازیم، میبینیم که عملا نوعی فرار به جلوه و چیزی جز گریز از مسئولیت پذیری به نظر من نیست. اگه کسی ساختار جمهوری اسلامی رو نشناسه، حالا مثلا افکار عمومی غرب، این حرفایی که آقای روحانی زده ممکنه کمی موجه به نظر برسه، اما برای تحلیلگران و آگاهان امور این نوع حرفایی که آقای روحانی زده واقعا مایه تعجبه. ایشون خواستار این شدن که مسئولین توضیح بدن. ببخشید، مگر آقای روحانی خودشون رئیس شورای عالی امنیت ملی، یعنی بالاترین نهاد امنیتی کشور نیستن؟ چه کسی باید غیر از خود آقای روحانی پاسخگوی اتفاقی که افتاده باشه، شلیک به هواپیمای مسافربری توسط سپاه؟ من فکر میکنم که این نوع صحبت کردن، این نوع در واقع اومدن و مردم رو مخاطب قرار دادن، بیشتر برای تخریف افکار عمومی هستش، یا میخواد توپ به زمین در واقع سایر بخش های نظام بندازه، یا عملا میخواد در واقع این حرف ها رو که میزنه بیشتر میخواد که نوعی عادی سازی بکنه، نوعی اتفاقی که افتاده و یک فاجعه‌ای که امروز مردم رو خشمگین کرده. شما نگاه بکنید، اگر این صحبت‌های آقای روحانی قانع کننده بود برای مردم، چون از روز اول همین حرفا داره تکرار میشه، امروز مردم در خیابان‌ها نبودن، دانشجویان آنگونه به خشم نمی آمدند و اتفاقاتی که ما الان در صحنه جامعه و در کف خیابان شاهدش هستیم رو نباید میدیدیم.
دقیقاً آقای توفیقی، میخواستم همین رو ازتون بپرسم، رابطه این گفته های حسن روحانی رو با آنچه که ما در از روز شنبه در خیابان‌ها، در دانشگاه‌ها، در میان هنرمندان مثلا داریم میبینیم، اصلا گوش شنوایی برای این صحبت‌ها در میان این افراد اصلا میتونه آقای روحانی پیدا بکنه؟
ببینید، من فکر نمی کنم که آقای روحانی موفق بشه با این گفتمان، با این صحبتها بار دیگه مردم رو فریب بده، همان گونه که در دور دوم اعلام کرد، گفت که اگه من 21 میلیون رای بیارم با دنیا تنش جدایی می کنم، از دفعه قبل اگه مردم به من بیشتر رای بدید مشکلات کشور رو حل خواهم کرد، و قولهای از این چنینی داد و نتوانست هیچ کدوم از اینها رو عمل بکنه. امروز هم کسانی که در خیابان هستند، مردم خشمگین و معترض، این صحبت‌ها رو نخواهند پذیرو، به خاطر اینکه مردم سابقه امر رو دارن می‌بینن. این آقایون موقعی که در فشار قرار می‌گیرن، شروع می‌کنن به توجیه کردن، شروع می‌کنن به توضیح دادن به مردم عزیز، تشکیل دادگاه و موارد اینچنینی، اما نتیجه‌اش چی میشه؟ در سال 78 هم ما دیدیم وقتی که آن فاجعه در کوی دانشگاه پیش اومد، نهایت کار یک سرباز وظیفه برای دزدیدن یک ریشتراش محکوم شد، نه. یا در ماجرای کهریزک ما دیدیم که نهایتاً آقای مرتضوی چندین، در واقع کمتر از یک سال به زندان محکوم شدن، و یا 96 و یا آبان 98 که ما 1500 نفر از ایرانیان کشته شده، هنوز حتی کسی حاضر نیست بیاد عدد و رقم اعلام بکنه. من فکر میکنم تقلیل داستان به یک خطای انسانی اشتباهی است که آقای روحانی فکر میکنه مردم اون رو خواهند پذیرفت. مردم امروز معتقدند جمهوری اسلامی در 41 سال گذشته دچار یک خطای سیستماتیک در مدیریت جامعه بوده که امروز خودش رو به شکل یک ناکارآمدی نشون میده، که فاجعه شلیک به هواپیمای مسافربری تنها در واقع نوک این قله کوه یخی.
دقیقاً آقای توفیقی، میخوام برگردیم به تهران، از آقای محبی این سوال رو بپرسم، با توجه به اینکه در تهران هستند، فضای پایتخت رو از نزدیک میبینند و احساس میکنند، در دانشگاه هستند. آقای محبی، سوالم از شما این هست که حکومت چه کار میتونه بکنه که پاسخگوی این درخواست های معترضان باشه؟ صحبت از استعفا هست، صحبت از رفراندوم هست، شعارهایی که داده میشه شعارهایی است که البته در اعتراض های چه آبان ماه، چه اعتراض های پیش از اون، چه اعتراض های 88 مشاهدش بودیم، حکومت چه چاره ای داره در مقابل خودش؟
در پاسخ به سوال شما، تقریبا این چاره، همونطور که در آبان 88، در 96 و در خرداد تیر، کلا برای مسئله 88 چاره ای پیدا نکرد جز سرکوب و انداختن هم مشمول مرور زمان عملا کاری نتونست انجام بده و مطالبات که در چپ جامعه مطرح میشه مطالباتی نیست که جمهوری اسلامی توان انجام اون رو داشته باشه و بهش جواب بده. اگه شنوندگان خاطرتون باشه دقیقا این روزی که این بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح منتشر شد و عملا و علنا پذیرفتند که این اتفاق از طریق قدافند هوایی اتفاق افتاده، تمام دو سه ساعت بعدش این مصاحبه والی همینزادی فردا انجام داد. من گفتم که جامعه به شدت ملتهب شده، به شدت مردم عصبانی هستن و فضای عمومی جامعه برگشته به آبان دو ماه پیش، یعنی همین اعتراضات آبان. این عصبانیت من اصلا تو خود دانشگاه، تو خود فضای مجازی و حتی اون فضای بیرون که داشتن در تهران دوستی جا دیدم، واقعا اونو مشاهده کردم و تو این چند روز هم ما دیدیم که چقدر فضا ملتهب هستش. مطالباتی که در جامعه مطرح شده مطالبات بسیار مترسی هستن، بسیار رادیکال هستن و جامعه واقعا حق داره، چون چندین ساله که این مطالبات مردمی میره به حسی سخت قدرت و کلند ساختار جمهوری اسلامی میخوره و برمیگرده، هیچ پاسخی دریافت نمی کنه و روز به روز و هر جنبش به جنبش اعتراضات رادیکالتر میشه، شعارها رادیکالتر میشه. به باور من یکی از اهدافی که آقای روحانی داره دنبال میکنه از این دست سخن گفتنی که نبض این اعتراضات رو تا حدودی به دست بگیره و خودش هم بخش متنظم نشون بده. اگه شنوندگان دقت کرده باشن این یکی دو روز اخیر برخی از افراد منتسب به جریان موسوم به اصلاحات طرفداران دولت آقای روحانی هم موجود رادیکال شدن. مثلا شما در صفحه اینستاگرام هواداران آقای خاتمی، صفحه تقریبا با 800-900 هزار تا فالوور، یه عکسی گذاشته بودن که غلط کردید، اشتباه کردید. نمیگه صفحه‌ای که آقای خاتمی با اون محافظه‌کاری خاص و شخصی که اون موضع رو بعد از اعتراضات آبان 96 گرفت، بعد از اعتراضات اوسایدان دی ماه 96 و آبان 98 گرفت و موازه بسیار نامی کننده می گرفت، چیزی که اینقدر محافظه کاری کرد و اصلا به قول خان صادق خیرازی سال 90 با پتگردانی رو بردن رعی دار پای صندوق رعی اومد چه این باید در جسطین بگاه چه این موضوع گفت. به نظر میاد که آقای روحانی و افراد جناحش و طرفدارانش با یک برنامه نسبتا مرموزی دارن به نوعی یه ذره رادیکال میشن، مدیریت شده دارن رادیکال میشن که بتونن تا حدودی نفس اعتراضات رو به دست بگیرن. بدونید اینکه عمده اعتراضات در این چند روز اخیر تا دانشگاه ها بوده، خب اینا بسیار دانشگاه ها تا حدودی کنترل دارن از طریق وزارت علوم، همچنین وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، ولی به نظر من ترفیع نمیبندن از این حرکت، چون شعارها بسیار رادیکالان، شعارها کل نظام رو در بر گرفته. درسته که عمده شعارها علیه سپاه و آقای خامنه‌ای و رهبری هست، ولی گفتمان موجود، دیسکورس موجود در شعارها شعارهایی هستند که خواهان انحلال این نظام و خواهان تغییرات، حداقل تغییرات اساسی تو این نظام هستند و به نظر من که آقای روحانی و طرفدارانشون و اینها از این مسئله تاثیر می‌گیرند.
آقای محبی، فکر میکنم که اگر که در یک جمله بخوام بگم، شما تحلیلتون این بود که دست کم آقای روحانی و همراهانش تلاششون اینه که تبدیل به یک نوع اپوزیسیون در داخل جمهوری اسلامی بشن. میخوام از آقای توفیقی بپرسم، آقای توفیقی، اصلا آقای روحانی آیا پتانسیل اینو داره که تبدیل به این اپوزیسیون بشه در داخل جمهوری اسلامی؟ یک. و در نهایت میخوام از شما این رو هم بپرسم که چشمانداز این اعتراضی که هم اکنون شکل گرفته و اشکال مختلف داره به خودش میگیره، از بیانیه ها، از اعتراضایی که مثلا نویسندگان بکنن، هنرمندان بکنن، چشمانداز این اعتراض رو و احتمال وصل شدنش به اعتراضاتی که ما دو سه ماه پیش در آبان ماه داشتیم رو چگونه میبینید؟
ببینید، نه آقای روحانی و نه حتی اصلاح طلبان، حتی اگر شعارهای رادیکالی هم داشته باشند، نمیتوانند تبدیل به اپوزیسیون نظام موجود بشن. دلیلش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه این جریانات خودشون بخشی از ساختار قدرت هستند و این البته ایرادی نداره که اینها بخشی از ساختار قدرت هستند. ایراد از آنجای شروع میشود که این اشخاص و این جریان ها که اسم خودشون رو در واقع به عنوان اصلاح نظام معرفی میکنن یا خودشون رو به عنوان اصلاحگر نظام موجود به جامعه قالب میکنن، به دنبال اصلاح نیستند. تجربه 22 سالی که از اصلاحات گذشته، از سالیانی که ما از اصلاحات تا الان طی کردیم، نشان داده که نظام جمهوری اسلامی فاقد ظرفیت‌های لازم برای اصلاحات هستش. نه انتخابات واقعی داره که همه اجزای جامعه بتونن تفکرات خودشون رو وارد ارکان تصمیم‌گیری در نظام موجود بکنن، و نه امکان گردش آزاد اطلاعات وجود داره. شما میبینید نه امکان انتشار روزنامه به صورت آزاد وجود داره، نه شبکه‌های در واقع غیر ماهواره‌ای مخالف و منتقد میتوانند حضور داشته باشند در صحنه سیاسی، و نه از همه اونها مهمتر این که بخش‌های امنیتی و بخش‌هایی که عملاً در طول سالیان گذشته مدیریت امور حتی اقتصادی رو به عهده داشتن، حالا تا چه برسد به سیاست، اینها اجازه هر نوع اصلاحی رو گرفتن. بنابراین من فکر نمی کنم که چه آقای روحانی، چه آقای خاتمی و حتی آقای موسوی و کروبی ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن به اپوزیسیون واقعی نظام رو داشته باشند، به خاطر اینکه اینها عملا نشان دادن که به دنبال استمرار یک نظام جمهوری اسلامی هستن، در حالی که نظام جمهوری اسلامی امروز به یک ناکارآمدی و به یک بن‌بست رسیده و نمیتوان بدون گذار از جمهوری اسلامی امیدی به بهبود اوضاع داشت. اما در مورد چشم‌انداز اعتراضات و اینکه گفتید که آیا به مثلا آبان 98 یا دی 96 برخواهد شد، من این رو بحث شده میبینم. یعنی شما اگر ملاحظه بفرمایید، عملا در طول دو سال گذشته از دی 96 تا الان در سال 98 این اعتراضات با فراز و نشیب ادامه داشته، گاهی فقط به صورت اعتراضات مثلا بازنشستگان در برابر سازمان تأمین اجتماعی، کارگران در جاهایی که حقوقشون پرداخت نمیشده، سایر اصناف هم همینطور، اما در مقاطعی از شدت بالاتری برخوردار بوده، مثل دی 96 یا آبان 98 که متاسفانه با سرکوب مواجه شده. من معتقدم که خط اعتراضی گذار از جمهوری اسلامی حداقل از دی 96 به طور واضح در واقع شروع شده و جمهوری اسلامی هم نمیتواند با این در واقع بازی هایی که مثلا آقای روحانی داره در میاره بیاد در یک فضای عمومی برای افکار عمومی بگه مسئولین باید توضیح بدن و قصد داشته باشه از این طریق افکار عمومی رو منحرف بکنه. من فکر نمی کنم این نوع از بازی های سیاسی در افکار عمومی تأثیر داشته باشه و به احتمال زیاد اعتراضات همچنان ادامه پیدا خواهد.
تحلیلی بود میشنیدید میزگردی با حضور محمد محبی، استاد علوم سیاسی در تهران و آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. شما هم اگر نظری در این باره دارید حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، از جمله از طریق تلگرام، شناسه ما هست @فرداگرام. اما در پی اعتراف جمهوری اسلامی ایران به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، از شنبه این هفته تظاهراتی در جاهای مختلف ایران برپا شده و در پشتیبانی از اون حرکت‌ها همزمان در شماری از شهرهای اروپا، کانادا و استرالیا هم تظاهراتی برگزار شده. شهرام میریان نگاهی داشته به این حرکت‌ها.
به دنبال حرکت‌های اعتراضی در تهران و دیگر شهرهای ایران که از شنبه این هفته آغاز شده، در خارج از مرزهای ایران هم تظاهراتی در شهرهای برلین، فرانکفورت، کلن و ماینز در آلمان، استکهلم، یوتوبوری و مالمو در سوئد، تورنتو در کانادا و کوینزلند در استرالیا برگزار شده. در این حرکت‌ها هم شرکت کنندگان ضمن همدردی با بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما شرکت اوکراین، اعتراض خود را نسبت به 40 سال کشتار و سرکوب در ایران هم ابراز کردند. نهادی با نام هماهنگی ایرانیان در پاریس در بیانیه‌ای با اشاره به شعارهایی که این روزها در حرکت‌های اعتراضی تهران و دیگر شهرهای ایران شنیده می‌شود، نوشته حکومت جمهوری اسلامی هنوز از جنایت آبان ماه خود نه گزارش و آماری منتشر کرده و نه دست از اذیت و آزار خانواده قربانیان برداشته. کمیته همبستگی برای ایران در فرانکفورت هم که روز یکشنبه این هفته تظاهراتی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در این شهر برگزار کرد، در فراخوان خود نوشته به دنبال اعتراف نگهبانان دروغ و فریب در ایران به خطای هولناک خود در سرنگون کردن هواپیمای حامل مسافران بیگناه ایرانی و غیر ایرانی، اعتراض خود را به ستمگران و جنگ افروزان در ایران هم ابراز کرده. در تجمع اعتراضی شهر استکهلم نیز که از سوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران برگزار شده، شرکت کنندگان ضمن روشن کردن شمع و نصب عکس قربانیان فاجعه سقوط هواپیما در ایران، همدردی خود را با خانواده همه قربانیان ابراز کردند. تنی چند از خیشاوندان قربانیان ایرانی تبار این فاجعه هم در این حرکت حضور داشتند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه، یکی از سخنرانان این برنامه بود که وی خواهان محاکمه و مجازات عاملان سقوط هواپیما شد و از درخواست معترضان در ایران هم مبنی بر استعفای علی خامنه‌ای حمایت کرد. در اکثر فراخوان حرکت‌های اعتراضی در اروپا و کانادا از خواسته‌های شرکت کنندگان در تظاهرات تهران و دیگر شهرهای ایران حمایت شده. حرکت‌هایی که به گفته پرویز دستمالچی، نویسنده و مترجم، شکلی رادیکال‌تر به خود گرفته.
حوادث ایران نشون داده اعتراضات مرتباً شدت پیدا میکنه، مرتباً گسترش پیدا میکنه و مرتباً خواسته های مردم رادیکالتر و رادیکالتر میشن. نگاه بکنید به همین این تظاهراتی که انجام گرفته، از اعتراض به دروغگویی حکومتگران تا اینکه آخوند باید گم بشه و حکومت دینی نمیخوان و غیره. رادیکالیسمشو شما در نوع اعتراضات، خواسته هایی رو که دارن در تمام اینها انعکاس داره میبینید. همچنان که خواستای آبان 98 با دی ماه 96 یک تغییر کیفی باز مهم داره، میبینید که رادیکال تر شده، میبینید که خشن تر شده و میبینید که گسترش پیدا کرده. ما در آبان ماه در 29 استان قیام عمومی داشتیم. یک نارضایتی عمومی هست از این حکومت و این نوع اقتصاد و این نوع رفتار با مردم و محروم کردن مردم از حقوق اساسیشون، به اضافه مسئله فقر و بیکاری و بیپولی مردم و ندیدن آینده. همه اینها این شرایط رو به وجود آورده و من فکر نمی کنم که این اعتراضات بخوابه تا اینکه تغییرات اساسی انجام بگیره.
در پشتیبانی از تظاهرات مردم تهران و دیگر شهرهای ایران، از شامگاه سه‌شنبه این هفته برای سومین بار حرکتی در شهر کلن آلمان آغاز می شود. روز چهارشنبه بار دیگر در شهر ماینز و از روز پنجشنبه تا یکشنبه آینده هم سلسله تظاهراتی در شهرهای اروپا، کانادا و استرالیا تداوم می یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
16:58 دقیقه است و همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید که در این روزهای پرخبر این مجله ها به صورت ویژه طولانی تر هست تا به جوانب مختلف اخبار و گزارش هایی که از ایران به دست ما میرسه و تحلیل های پیرامون آنچه که در ایران رخ میده بپردازیم. سپاسگزاریم از شمایی که رادیو فردا رو برای دریافت خبرها و گزارش ها برگزیدید و دعوت میکنید که همچنان با ما باشید. سری میزنیم به صدای شنونده های رادیو فردا، باز میگردیم و این مجله را ادامه میدیم و از جمله از اعتراض هنرمندان به رخدادهای اخیر در ایران خواهیم گفت.
خواستم بگم که زدن هواپیما به دستور آقای خامنه ای عمدن صورت گرفته. اینا برنامه‌ای داشتن، پلنی داشتن که به هم خورد، دستشون رو شد، می‌خواستن زدن هواپیما رو بندازن به گردن آمریکا. چرا که بعد از 5 ساعت 6 ساعت بعد از حمله هوایی به پایگاه آمریکا این کار رو انجام دادن، منتها دستشون از اون بر رو شد.
وقتی که مسئولین دروغگوی حکومت اسلامی اومدن و با قاطعیت گفتن که اشکال از هواپیما بوده، یاد این شعر افتادم که در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. بلافاصله بعد از پیگیری کشورهای خارجی وقتی در تلویزیون ظاهر شدند که به جنایت خودشون اعتراف کنند، ترس، مرگ، زبونی، ریاکاری، حقارت